ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. فرانسه خواستار برقراری فوری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس شد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا کاهش موقت تحریم‌های صادر شده علیه جمهوری اسلامی ایران را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد. و جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده مالزیایی به مقام‌های این کشور تحویل داده شد. خبرها را آغاز می‌کنیم با آخرین اخبار در ارتباط با تحولات از درگیری‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیل. فرانسه خواستار برقراری فوری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس شد. در همین حال، در حالی که شمار کشته شدگان فلسطینی در عملیات نظامی 2 هفته گذشته اسرائیل به مرز 600 نفر نزدیک شده است، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت هیچ چیز نمیتواند توجیهگر حملات مداوم و کشتاری باشد که هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد مگر گرفتن قربانی بیشتر و افزایش تنش. همکنون خبرنگار رادیو فردا در بیروت ایلیا جزائری با ماست تا آخرین اخبار و تحولات رو پیگیری کنیم. ایلیا، بهت سلام میکنم. پیش از هر چیز شنوندگان ما رو در جریان آخرین درگیری‌ها بگذار که الان شرایط به چه صورتیه و آیا تعداد کشته شدگان از آماری که ما در دست داریم بر اساس خبرگزاری ها بیشتر شده یا نه؟
محمد سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، عملیات و حملات اسرائیل به نوار غزه ادامه پیدا کرده. امروز صبح اینطور که آقای اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده، در حملات هوایی صبح امروز اسرائیل به نوار غزه دست کم 7 فلسطینی کشته شدند. تا الان که 4 تای اونها زن هستند. عمده حملات به جنوب نوار غزه بوده. روز گذشته 56 فلسطینی کشته شدند به گفته آقای القدره، که تعداد زیادی از اونها هم کودک هستند. اما در کل شمار کشته شدگان فلسطینی چند نفر هست، اخبار در این باره متفاوت هست. آقای القدره از کشته شدن 584 فلسطینی صحبت میکنه، بعضی خبرگزاری ها از کشته شدن حدود 540 نفر.
از اون طرف در مورد اسرائیلی ها وضعیت به چه صورتی ها؟ یا تعداد کشته شدگان در اردوگاه اسرائیلی ها هم افزایش پیدا کرده شمارشون؟
بله، شماشون افزایش پیدا کرده. دیروز حماس از کشتن، یعنی شب گذشته، از کشتن 5 سرباز اسرائیلی دیگه خبر داده، اما اسرائیل فقط کشته شدن 2 نفر از اونها رو پذیرفته. با این حساب تعداد کشته شدگان از ارتش اسرائیل، یعنی تعدادی که خود اسرائیل هم پذیرفته، به 27 نفر میرسه.
از دیگر سو یک خبری هم بود که در خصوص سرباز اسرائیلی که ناپدید شده، برخی از رسانه‌های اسرائیلی به نقل از یک مقام نظامی این کشور گفتن که احتمال میدن که این سرباز کشته شده باشه.
درسته، این خبر امروز صبح در رسانه‌های اسرائیلی و به طور مشخص‌تر در شبکه 10 تلویزیون اسرائیل منتشر شد به نقل از منابعی در ارتش اسرائیل که میگن یک سرباز ناپدید شده و احتمالاً کشته شده. ماجرا به 2 روز گذشته برمیگرده، به روز یک شنبه که گردان‌های ضد انقسام شاخه نظامی حماس از به اسارت گرفتن یک سرباز اسرائیلی خبر دادن به اسم شاول آرون. این خبر رو نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد تکذیب کرده و گفته این سربازی به اسارت گرفته نشده. اما اگر به اسارت گرفتن این سرباز طبق گفته فلسطینی‌ها صحت داشته باشه، میتونه حماس از اون به عنوان یکی از راه‌ها یا یکی از کسان استفاده کنه که در مقابل شماری از فلسطینی‌ها رو از زندان‌های اسرائیل آزاد کنه، همینطور که در مورد گلاد شالیت سرباز اسرائیلی که قبلا در دست حماس بود اتفاق افتاد.
همونطوری که در خبرها هم شنیدیم، جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم به قاهره سفری داشته، دیداری هم داشته با بانکیمون. از این سفر چه اخباری در دست هست و آیا گفتگوهای جدی میان در اصل وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و مقامات بلند پایی منطقه در گرفته؟
محمد، مطمئن هستیم که شب گذشته آقای کری با مقام های منطقه از جمله مقام های رسمی مصری دیداری نداشته. انتظار داریم امروز فعالیت های رسمی آقای کری شروع بشه و ببینیم از این دیدارها چه چیزی حاصل میشه. به هر حال آقای کری برای یافتن راهی برای پایان دادن به تنش به منطقه اومده، همونطور که دیگر مقامات اومدن، از جمله آقای بانکیمون که الان در قاهره است و قرار است به کویت و سرزمین های فلسطینی و اسرائیل هم سفر کنه. اما شاید در این دیدارها مهمترین خبر کنفرانس خبری شب گذشته آقای بانکیمون با سامح شکری وزیر امور خارجه مصر باشه. وزیر امور خارجه مصر تاکید کرد که قاهره قصد نداره تغییری در طرح آتش بس ارائه بده، که این طرح را که البته حماس نپذیرفته و اتحادیه عرب از حماس خواسته که طرح مصر رو بپذیره، اما با نپذیرفتن حماس این گره هنوز وجود داره و باید منتظر میانجیگری های دیگه بود باشیم.
ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در بیروت بود که ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در خصوص درگیری ها بین فلسطینی ها و اسرائیل قرار میداد. ساعت در بیروت الان 12:36 ظهر و در ایران ساعت در تهران 2:06 بعد از ظهر. در همین ارتباط جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد این کشور 47 میلیون دلار کمک بشر دوستانه به غزه اختصاص خواهد داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که 15 میلیون دلار از این مبلغ به دفتر آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد پرداخت خواهد شد. بقیه این مبلغ نیز صرف کمک های امدادی از جمله تهیه سرپناه، غذا و تجهیزات پزشکی برای آسیب دیدگان در غزه خواهد شد. آقای کری در این بیانیه تاکید کرده که ایالات متحده آمریکا خود را متحد به کمک به نیازهای انسانی مردم فلسطین می‌دارد و از نزدیک بر وضعیت کمک رسانی نظارت خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی‌ها روز دوشنبه، همونطوری که در گفتگویی که با ایلیا هم داشتیم شنیدید، وارد قاهره شد. اگر شما هم در ارتباط با درگیری میان فلسطینی‌ها و اسرائیل نظر خاصی دارید، میتونید نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید. با ثبت کردن نظرتون بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2420221122112.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
یک خبر دیگر، وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای کاهش موقت تحریم‌های صادر شده علیه جمهوری اسلامی ایران را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفته است که تهران و گروه موسوم به 5+1 برای ادامه مذاکرات هسته‌ای به مدت 4 ماه توافق کردند. اما در همین ارتباط روزنامه لس آنجلس تایمز به نقل از محافل سیاسی آمریکا میگوید اگرچه گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران تاکنون نتایج ملموسی داشته، ولی به گفته یکی از نزدیکان و مشاوران پیشین باراک اوباما، مقام‌های دولت ایران در مورد مهمترین مسائل حل ناشده شکاف با قدرت‌های بزرگ را بیشتر کردند. نادر صدیقی در واشنگتن.
به نوشته لس آنجلس تایمز، رابرت آینهورن که تا 1 سال پیش با عنوان مشاور ویژه در امور کنترل تسلیحات در وزارت خارجه آمریکا از اعضای حلقه مشاوران نزدیک باراک اوباما به شمار می رفت، می گوید که مقام‌های دولت ایران به آرامی آنچرا که حق غنی‌سازی خود می نامند افزایش دادند و به طور کلی در مهمترین مسائل حل ناشده در گفتگوهای اتمی از قدرت‌های بزرگ فاصله گرفتند. آقای آینهورن هشدار داده که این گونه ادعاها می تواند در گفتگوها مشکل آفرین باشند. لس آنجلس تایمز دیدگاه آینهورن را معتبر تلقی می کند، چرا که او از جمله افرادی بوده که همواره بر توافق اتمی و رویکرد دیپلماتیک تاکید داشته، ولی اکنون از آن نگران است که موضوع غنی سازی به یک مانع برطرف ناشدنی بدل شود. در واشنگتن مخالفان دادن هر گونه امتیاز به دولت ایران بر انتقادهای خود از تمدید گفتگوها و در چارچوب آن دادن امتیازهای بیشتر به ایران افزودند. از جمله مخالفان اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکاست که بیدرنگ پس از اعلام تمدید گفتگوها با انتشار اعلامیه‌ای دولت اوباما را به باد انتقاد گرفت. پیش از او چندین عضو جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره در نشست مرکز سیاست‌های مشترک دو حزب در کاخ سنا نسبت به پیامدهای عقب‌نشینی در برابر جمهوری اسلامی هشدار دادند.
While the administration takes unilateral steps to offer concessions to Iran.
از جمله ایلینا راس لتینن رئیس کمیته فرعی امور خارجی در مجلس نمایندگان طی سخنرانی خود در مرکز سیاست‌های مشترک دو حزب گفت به هنگامی که دولت در دادن امتیاز به ایران گام‌های یک جانبه برمی‌دارد خواست کنگره را برای مشورت و همچنین هشدار قانونگذاران آمریکا مبنی بر تلاش‌های حکومت ایران در بی‌ثبات کردن منطقه را نادیده می‌گیرد. سناتور دن کوتس از حزب جمهوری خواه نیز با تأکید بر نگرانی های خود از محتوای توافقنامه اتمی با ایران چنین گفت. سناتور کوتس گفت بزرگترین حراس من آن است که روزی با این خبر از خواب بیدار شویم که ایران به توانایی سلاح هسته‌ای موفق شده است. مفصول که چنین امری تمامی معادلات را برهم خواهد زد و اکنون وارد یک قلمرو خطرناک می شویم، چرا که رفتار دولت آمریکا جای پرسش دارد. رابرت آینهورن از مشاوران پیشین دولت اوباما و از اعضای کنونی انستیتوی بروکینز در وبسایت این اندیشکده مقاله‌ای منتشر کرده و نگرانی‌های خود را از احتمال ناکامی در گفتگوهای اتمی بازتاب داده است. آقای آینهورن می‌گوید دولت ایران همواره به دنبال آن بود که بتواند غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف صلح‌آمیز را ادامه دهد. سال گذشته دولت اوباما برای نخستین بار از این امر پشتیبانی کرد، ولی اکنون جمهوری اسلامی فراتر از این امر رفته و میگوید برای تأمین سوخت چندین نیروگاه اتمی باید قادر باشد غنی‌سازی را پس از 6 سال افزایش دهد. قدرت‌های بزرگ این مدت را 10 سال قرار دادند و اگر توافقی بر سر این موضوع صورت نگیرد، به گفته آقای آینهورن هیچ توافق دیگری میسر نخواهد بود.
وزارت یک نماینده مجلس خواستار رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تخلفات اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد شد. اما در روزهای اخیر گزارش‌هایی هم از میزان کمک‌های دولتی به روزنامه‌های مختلف ایران در دولت محمود احمدی نژاد منتشر شده. بابک غفوری آذر.
بالا گرفتن بحث‌ها درباره میزان یارانه‌های نقدی پرداخت شده به روزنامه‌های مختلف ایران طی سال‌های گذشته باعث شد تا معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد روز دوشنبه با انتشار گزارشی رسمی میزان یارانه‌های نقدی پرداخت شده به روزنامه‌ها را اعلام کند. در این گزارش 25 صفحه‌ای میزان یارانه دریافتی 171 روزنامه سراسری، منطقه‌ای و محلی به تفکیک میزان یارانه دریافتی برای هر سال اعلام شده است. بر اساس این گزارش، دو روزنامه کیهان و ایران بیشترین میزان یارانه نقدی را در سالهای گذشته دریافت کردند. این روزنامه‌های دولتی به ویژه در سال‌های 1388 تا 1390 از بیشترین میزان یارانه نقدی برخوردار شدند. روزنامه کیهان سال 88 2,558,000,000 تومان و سال 89 1,940,000,000 تومان یارانه گرفته است. یارانه روزنامه ایران نیز در سال 88 2,170,000,000 تومان و سال 89 2,370,000,000 تومان بوده است. این دو روزنامه در مجموع طی سالهای 86 تا 91 نزدیک به 10 میلیارد تومان از وزارت ارشاد یارانه گرفتند. از دیگر نکات قابل توجه جدول منتشر شده ی وزارت ارشاد، میزان کمک‌های مالی قابل توجه به روزنامه وطن امروز است. روزنامه‌ای که به هواداری افراطی از دولت محمود احمدی نژاد معروف بود و همکنون نیز از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی است. این روزنامه در مدت 4 سال 88 تا 91 در مجموع رقمی در حدود 2,500,000,000 تومان یارانه گرفته است. روزنامه جوان هم که گفته می شود متعلق به سپاه پاسداران است، در سال 89 997,000,000 تومان و سال 88 862,000,000 تومان یارانه گرفته است. این کمک‌های مالی در حالی به این روزنامه‌های شناخته شده یا هوادار اصولگرایان داده شده که میزان یارانه‌های پرداختی به روزنامه‌های منتقد دولت محمود احمدی نژاد به شکل قابل توجهی کمتر است. روزنامه شرق در سال 88 هیچ گونه یارانه‌ای نگرفته و سال 89 155,000,000 تومان و سال 90 310,000,000 تومان یارانه گرفته. میزان یارانه‌های روزنامه اعتماد، دیگر روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان، نیز ارقامی مشابه شرق است، با این تفاوت که این روزنامه در سال 89 هیچ گونه یارانه‌ای نگرفته.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. همراه ما باشید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی.